أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، الله على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در دلیل نهم و دهم و یازدهم صاحب حدائق، سه تا روایت رو صاحب حدائق بهش تمسک کردن. دلیل نهم، دهم، یازدهم، صحیحه عبان، صحیحه فزیل و صحیحه ابی بصیر، همشون از اصحاب اجماع. ببینیم روایات این اصحاب اجماع دلالت بر قول صاحب حدائق، شیخ طوسی، شیخ مفید داره یا نداره. عوازم قائل به این قول شدن به تعبیر صاحب حدائق، ببینیم دلالت داره یا نه. روایت دلیل نهم، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم، روایت از کلینی، آدرسش هم تو وسائل جلد 4 صفحه 107، از علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی، میشه من محمد ابن عیسی ابن ابک، عن یونس ابن عبدالرحمن که از اصحاب اجماع، ابن عبدالرحمن ابن الحجاج که اینم از اجلاء اصحابه. روایت زیاد داشتیم قبلا تو کتاب ربا، سال پیش رفقا بودن بعضیشون، روایت زیاد چندین تا روایت از عبدالرحمن ابن حجاج داشتیم، از عوان ابن تقلب که اونم از اجلاست. قال کنتو سلیتو خلف ابی عبدالله علیه السلام بالمزدلفه. این آقا میگه تو مکه، عوان میگه پشت سر امام صادق علیه السلام توی مشعر، تو صحرای مشعر مزدلفه، پشت سرشون تو نماز ایستاده بودم. فلم من صرفه التفت الی، تا حضرت نمازشون تموم شد یک نگاهی به من کردن. فقال یا عبان الصلوات الخمس المفروضات، این نمازهای پنجگانه واجبه هن همه. من اقام حدودهن، نبینید استدلال حضرت چه استدلالی که شده تو اینجا به کلام حضرت چیه. من اقام حدودهن و حافظ علی مواقیتهن، هر کس اقامه حدود اینها رو بکنه و بر میقات زمانها اوقات اینها محافظت بکنه، لقی الله یوم القیامه و لهو اندهو عهدون یدخلهو به الجنه، یک عهدی میشه خدا داره که به واسطه اون عهد داخل در بهش میشه. هر کس محافظت و اوقات صلوات پنجگانه رو بکنه، یه عهدی میشه خدا خواهد داشت، به واسطه اون عهد خدا رو داخل در بهشتش میکنه. و من لم یقم حدودهنه و لم یحافظ علی مواقیتهنه، هر کس حدود اینها رو چی کرد؟ اقامه نکرد، رعایت حدودشو نکرد و رعایت اوقات این نمازهای پنجگانه رو نکرد، لقی الله ولا عهد له ان شاء عذبه و ان شاء غفر له، هر کس رعایت اینها رو نکرد عهدی پیش خدا نداره. خیلی نکته مهمی در باب صلاته، یعنی خود صلات اگر رعایت حدودش و رعایت اوقاتش بشه، انسان دا پیش خدا یه عهدی داره که خدا وعده داده که به واسطه این صلات او رو داخل در بهشت بکنه. حدودهن نه و مواقیتهن نه، هم حدود هم اوقات، عهدی داره پیش خدا که خدا او رو وارد بهشت میکنه. اما اگر نکرد این مردده، یکی این که یا عذبه و انشاء غفر له، این یه روایت که بهش تبسط کردن و در کتاب ثواب الاعمال هم ذکر شده که به هم سندش فقط فرق میکنه، از ابن ابی عمیر نقل کردن، از پدرشون از سعد ابن عبدالله، از احمد ابن محمد ابن عیسی، از حسین ابن سعید، از ابن ابی عمیر این روایت رو نقل کردن. این یکی. روایت دوم صحیحه فضیل ابن یساره، محمد ابن علی ابن الحسین قال، قال این قالش که گفته اینه قال صادق علیه السلام، روایت قبلی از صادق علیه السلام رو داشت، اینجا میگه قال همینجور. دخل رسول الله صلی الله علیه و آله المسجد و فیه ناس من اصحابه، پیغمبر خدا داخل مسجد شدن و در مسجد یک مردمی از اصحاب پیغمبر خدا بودن. فقال تدرون ما قال ربكم، میدونید که پروردگار شما چی فرمودن؟ قال، اینم آدرسشو بگم شما میخواین بنویسین، وسائل جلد 4 صفحه 110، وسائل جلد 4 صفحه 110. قالوا الله و رسوله اعلم، میدونید پروردگارتون چی گفت، چی میفرمود؟ گفتن خدا و رسولش اعلمه. قال ان ربکم یقول، پروردگار شما اینو میگه، ان هذه الصلوات الخمس المفروضات، این صلوات های پنجگانه واجباتن، من صلاهن لوقتهن، هر کس اینها رو در وقتشون بخونه، و حافظ علیهن لقینی یوم القیامه و له عندی عهد ادخله به الجنه، هر کس که اینها رو در اوقات خودش بخونه، محافظت برش بکنه، روز قیامت یک عهدی پیش من داره، ادخله به الجنه، این خدا میگه لقی یعنی یوم القیامه، روز قیامت این شخص من ملاقات میکنه، در حالی که اندی عهدون ادخله به الجنه، به واسطه اون عهد من داخل در بهش میکنم. و من لم یصلهن لوقتهن و لم یحافظ علیهن فذاک الیه، اگر کسی مراعات و اوقات نکنه و محافظت بر این صلوات نکنه، ان شئت از ضبطه و این شد غفرت له. اینم باز توی ثواب الاعمال نقل کرده اینو، از پدرشون از سعد بن عبدالله اشعری، از احمد بن محمد بن عیسی، از حسین بن سعید، از ابن ابی عمر. اینجا یه واسطه دیگه داره، اسماعیل بصری که اونم از ثقاته، از فضیل، فضیل هم فضیل بن یسار که از اصحاب اجماع، فضیل از اجلا اصحاب اجماع. این روایت هم ظاهرا تمام، اسماعیل بصری هم خودش از ثقاته امامی است. ببینید این بله، حالا ببینیم چیکار میشه که در وقتش محافظت بکنه. حالا به قول شما این اشکال بعد صاحب حدائق که حالا به قول آقای میرحسینی این قول صاحب حدائق تمام نیست استدلالش، حالا ببینیم چی میشه. ببینید روایت رو بعضی هم میگن مرسله فضیل، در حالی که سندی که در ثواب الاعمال هست این روایت چیه؟ مرسله دیگه نیست. این شبیه تو همون روایت قبلیو که نقل کردن تو ثواب الاعمال از ابن ابی عمر، اینم همون سند رو تو ثواب الاعمال داشته، منتها اسماعیل بصری از فضیل نقل کرده. پس این که تعبیر میکنن از این روایت به مرسله فضیل، بعضی کنارش میذارن آخه این روایتو، از این روایتو کنار میذارن، میگه مرسله فضیل تو من لا یحضر به صورت مرسله نقل شده. هم خب شیخ صدوق ببینید این خودش این نکته داره، گاهی مرسلات، گاهی مرسلاتی بوده در روایات ائمه علیهم السلام تو فقیه که خود شیخ صدوق سند داشته تو جای دیگه. ببینید سند چون بسیار قوی بوده، شیخ صدوق تو من لا یحضر اینو با قاله آورده، قاله، لذا این روایت رو به عنوان مرسلات صدوق ذکر کردن، در حالی که این روایت روایت مرسله نیست، این روایت روایت مسند است به سند صحیح علایی، جزء روایت صحیح است، از ابن ابی عمر، اونم از اسماعیل بصری از فضیل، همون سندی که قبل از ثواب الاعمال گفته شد. اینم این روایت. روایت 11 تو وسائل جلد 4 صفحه 108 صحیحه ابی بصیر. این روایت بعضی ها تصور کردن این روایت موثقه است، حالا میخونیم ببینیم به چه حساب. محمد ابن یعقوب ان جماعت، مرحوم کلینی میگه از جماعت، این جماعت شیخ مرحوم کلینی همیشه چیه؟ ثقاتن، جماعت ایشون ثقاتن، سه تا جماعت داره، گاهی میگن عدت من اصحابنا، گاهی تعبیر جماعت میکنه، جماعت مرحوم کلینی و اون عده مرحوم کلینی، همشون تا تماما، یعنی هیچ شبهه‌ای تو اون ادعا، سه تا ادعا داره مرحوم کلینی، جماعت هم که تعبیر میکنه اینا تمامه. مرحوم کلینی میگه ان جماعت ان احمد ابن محمد ابن عیسی، ان احمد ابن محمد ابن عیسی، ان الحسین ابن سعید، اون نقل میکنه از حسین ابن سعید، ان فضالت، ان فضاله، فضاله همون فضالت ابن ایوبه، ان فضاله، ان حسین ابن عثمان. خب ببین فضالت ابن ایوب و حسین ابن سعید هر دو از اجلا بودن، اما حسین ابن عثمان، حسین ابن عثمان از ثقات امامی است، ثقاتش تمام امامی هم هست. اون نقل میکنه ان سماعه، این سماعه بعضی ها روایات سماعه رو همون سماعت ابن مهرانه، این رو روایتش رو روایت موثقه ذکر کردن، چون تصورشون این بوده که این سماعه از چیه؟ از واقفیه است، در حالی که سماعه از واقفیه نیست. اشتباه بعضی از آقایونه که اینو جزو واقفیه حساب کردن، اشتباه تشابه اسمی بوده، سماعه جزو واقفیه نیست، لذا این روایت رو باید تعبیر بکنیم به صحیحه نه به موثقه. ان سماعه، ان ابی بصیر قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول کل سهو فی الصلات یطرح منها، هر سهوی در صلات یطرح منها، از او طرح میشه، غیر ان الله یتم بالنوافل، خدا با نوافل تتمیم میکنه، غیر این که خدا اونها رو با نوافل تتمیم کنه. این گاهی وقتا توی نماز، اگر این که میگن نوافل بخونید حکمتش اینه، اگر انسان در نماز گاهی وقتا غفلتی برش عارض شد، یه رکوعی یک سجده یا بدون توجه خوند، اون نوافل جبران این رکوع سجده میکنن، چون هر کدوم از این حرکات صلاتی بدون توجهش چیه؟ هیچ میشه دیگه، کلم یکون میشه توی عزت معنوی. اگر توی نوافل توجه داشته باشه، مثلا یه رکوع تو نوافل میخونه، اون توجهش در نوافل جبران اون غفلت تو رکوع رو میکنه، برای تتمین واجباته. ان اول ما یحاسب به العبد الصلات، اول چیزی که عبد در اعمال بهش محاسبه میشه صلاته. ببینید اول ما یحاسب تو روز قیامت به خیلی چیزا اطلاق شده، دیدید بعضی اولیات نوشتن، اول مثلا اول چیزی که خیلی تیر آدر، اول چیزی که اینجور اول، گاهی وقتا به خیلی چیزا اول اطلاق شده، به خیلی چیزا اول اطلاق شده، مثلا تو خود باب محاسبه اول من یحکم فیه، مثلا تو روز قیامت اول کسی که در حقش، مثلا تو روایتی داره حضرت محسن ابن علی، اول کسیه که در موردش حکم میشه روز قیامت، یعنی تو کل صحرای محشر اول شخصی که قبل سید الشهدا، قبل از زهرا سما، اول کسی که در موردش حکم میشه مثلا داریم حضرت محسن، هر کدوم یه عنوانی اول. تو اول ما یا حسب به العبد روایات ظاهرش متعدده، تو بعضی از مسائل مثلا مسائل اعتقادی بیان شده، مثلا مثل ولایت، تو رسی روایت ولایت اول چیزی که خدا داره سوال میکنه ولایت، تو بعضی روایات ظاهرا تو محدوده اعمال داره اطلاق میکنه، لذا اول ما یحاسب به العبد از صلات ذکر شده، اول چیزی که خدا تبارک و تعالی ازش سوال میکنه صلاته، اول ما یحاسب به العبد از صلات. بعد حضرت میفرمان فإن قبلت قبل ما سواها، اگر قبول بشه ما سواش پذیرفته میشه، این در مسئله اعمال. البته بعضی ها تعبیری در جمعش دارن، من جمعش رو حالا نمیخوام خیلی وارد بحثش بشم، که میگن که مثلا شرط قبولی صلات چیه؟ ولایت. دیدید دیگه تو روایت شیخ، مرحوم شیخ تو رسائل آورده بود، یعنی خود صلات هم این قبلت قبل محاسبه، اگر کسی ولایت نداشته باشه صلاتش قبول نیست، پس لم یقبل محاسبه، یعنی اینا همه جمع بین این دو تا روایت. یا بعضی جاها مثل روایت حدیث معرفت که مسئله اقامه صلات رو میفهمن، یعنی اقامه ولایت من، یعنی صلات رو به ولایت تفسیر کردن، نه اول ما یحاسب به العبد، از صلات میتونه به معنی اول ما یحاسب به العبد الولایه بوده باشه، یعنی اینا با هم جمع میشه روایت. بعد داره ان الصلات اذا ارتفعت فی اول وقتها رجعت الى صاحبها، فهیه بیزا و مشرقه. اگر نماز ارتفعت فی اول وقتها در اول وقت خودش مرتفع شد، رجعت الی صاحبها در حالی که بیزا مشرقه، در حالی که سفیده و اشراق داره، تقول حفظتنی حفظک الله، من رو حفظ کردی، خدا تو رو حفظ کنه. و از ارتفعت فی غیر وقتها به غیر حدودها رجعت الی صاحبها، وقتی تو غیر وقتش بدون حدودش این بالا بره، رجعت الی صاحبها و هی سودا و مظلمه، این سیاه و تو تاریکه، یعنی نماز قضاه به در بعضی هم میگن الله وای میسیم شب همه رو با هم قضا میکنیم سودا و مظلمه، رجعت الی اهلها، یعنی اینجور نیستش که بگه اگر یعنی رعایت حدودش نشه، رعایت اوقاتش نشه، سودا و مظلمه، تقول زیعتنی زیعک الله، نماز نفرین میکنه اون شخص رو، در اوقات خودش انجام نشده، میگه زیعتنی زیعک الله. این سه تا روایت رو صاحب حدائق به یک بیان میده. وقتی ستاره این ستاره وقت رو با هم، یعنی بعد اینکه بحثش تموم شد، میاد ذکر میکنه، میگه که تقریب استدلال در این اخبار اینه که اون اوقاتی رو که مولا امر کرده بود که برش محافظت بکنید، این اون اوقات رو داره میگه، اگر محافظت نکردید اوقات حوائد رو داره میگه. ببینید تو این یکی روایت سومی هم تعبیر کرد از ارتفعت فی اول وقتها، این از ارتفعت فی اول وقتها، البته این نسبت به خود سید یاسین من یه نکته هست تا که عرض میکنم، این اول وقتها تو نسخه تهذیب نیست، این یادتون باشه. این شاهد قوی خودش کمکم بهش میکنه اینه که تو نسخه هیه که از مرحوم کلمی اول وقتها داره، اما تو نسخه تهذیب متاسفانه این نبوده، لذایشون اینو میفهمن. میگه بگه که در اوقات اخیره اگر نماز رو خوندید، در اول وقت نخوندید، این نماز شما بعد عن الله میاره. ببینید تو روایت سومی صراحت داشت سودا مظلمه میشه. ببینید روایت بخصوصا روایت سومی خیلی مهمتر بود، تو روایت سومی داره که سودا مظلمه است نماز اگه اول وقتش خونده نشه، عصر طرف نمازو خونده، طوری نیست، نماز هم صدا مظلمه است، هم ببین چه به سر نماز اومده، سیاهش کرده، مظلمش کرده، هم این که خود این نماز نفرین میکنه، این از همه بدتر، نفرین نماز، زیعتنی زیعک الله. استدلال مرحوم صاحب حدائق به این نکته است. بعد میفهمن تو اون دو تا روایت اولم صحیحه فضل و اون صحیحه عبان، تو اون دو تا روایت اولم همین بود، اگر شما صلات رو اول وقت نخوندی عهد میشه خدا نداری، ممکنه خدا ببخشته که به جهنم بره. یعنی انسانی که صلات اهل مصلی بوده باشه، از مصلین بوده باشه، این داخل در بهش میشه، اما نه اینکه از مصلین نباشه، بلکه رعایت اوقات صلات رو نکنه، ممکنه در جهنم وارد بشه. ببینید تا چه حدی ممکنه خدا ببخشتش، ممکنه بره تو جهنم. چرا اوقات صلات رو اول وقت رعایت نمی‌کرده؟ چون فقط رو همین جهت میگیم ترک اول وقت حرامه. صاحب حدائق اینجور میگه ترک اول وقت حرامه، جز معاصیه. بله اگر تو وقت دوم خوندید ادا هست، ادا هست، اما جز محرمات، حرامه که شما ترک کنید، یعنی حکم شرعی میدیم به وجوب ادا در اول وقت. در ثانیه وقت
یعنی
اول وقت خارج از وقت میشه قضا، ادا هست به معصیت، قضاشان بازم معصیت. بله اون معصیتش بیشتر، اینجا یه چوب میزنه تو چند تا چوب، فرقش به اینه که اینجا یه چوب میزنه، فقط نماز میگه زیعتنی زیعک الله، ما قضاشو دیگه نمیدونم خدا چی میکنه به سر شما اگر قضاشو. ادا و الگاه با هم
سازگار نیست،
ادا باشه، این تو مشهور فقهای اینه. ببینید این مشهوری که تو ذهن ما مرتکز شده همینی که شما میفرمایید، یعنی تو مبنای مشهور فقها همینی که شما میفرمایید، یعنی ما میگیم آقا یه چیزی که ادایی شد که دیگه عقاب نداره. صاحب حدایق و بعضی از فقها میگن نه، میگن که ادا بودن ربطی به مسئله عقاب نداره، شاهدش مثل نماز مغرب و عشا، اگر بعد نیمه شب خوندید داخل در وقت چون هست، اما وقت دوم، وقت دوم برش گرفتن، چون در وقت دوم خوندید بازم اداه، ولیکن ادایی که معصیت کردید اختیارا، اگر بعد نیمه شب انداختید معصیت کردید، در این حال ادا هم هست. یعنی ادا بودن از ذاتی که شاهد دو تا وقت گذاشته، وقت دوم شما اینو چون تو وقت خوندید تو وقت دوم هنوزم اداه، اما حق نداشتید به وقت دوم بندازید. اینجور ببینید الان ببینید پس ما میتونیم که ادایی داشته باشیم مثل نماز مغرب عشا، ولی کن بازم عقاب باشه، معصیت باشه. این همون چیزی که در مسئله نماز مغرب عشا از نیمه شب تا اذان صبح فقهای ما میگن، این همین صاحب حدائق در وقت دوم داره میاد میگه. صاحب حدائق عیناً اینو تو وقت دوم اومده مطرح کرده. این استدلال صاحب حدائق و تصریح هم کرده به این مسئله و ردم کرده خلاصه این مسئله که ما بیایم بگیم میشه در وقت دوم اختیارم بکنید، به این روایات منسوب کرده. خب حالا جواب به اینجا ما چی باید بدیم؟ جواب متفاوته نسبت به روایت نهم و دهم که عهد بود. جواب اینه که خب بله، اگر اولا جواب اول اینو به ذهنتون داشته باشین، اولا این که اگر عهدی عند الله انسان داشته باشه که داخل در بهشت بشه، در صورتی که اول وقت رعایت نکنه عهدی نداره، این صرفا عدم العهده. یعنی اگه یکی از خصوصیات نماز اول وقت اینه که اصلا خدا ضامن بهشت شما شده، ضامن بهشت شما شدن به این معنا نیستش که اگر حالا خدا ضامن نشه شما حرامی انجام دادی. یه کسی میگه آقا اگر یه مثلا مثل تو مستحبات میگن هر کسی این نماز رو بخونه از جای خودش بر نخیزد الا اینکه گناهان تمام عمر او و پدر و مادر و آبا و اجدادش همه بخشیده میشه، خدا ضمانت میکنه و خدا میگه او رو من به بهشت وارد میکنم. حالا اگه این نماز نخونه شما میری تو جهنم. ببینید از تو روایت یا نه مثلا همین مزام تا از جای خودش برخاست خدا مثلا گناهان گذشته آینده او را میامرزد و مثلا او رو به بهش وارد میکند، خدا ضامن شده که او رو به بهش ببرد. حالا اگه من این مستحب رو انجام دادم من میرم تو جهنم. ببینید این نیست، این یک عهدیه، این عهدیه که اگر خود من انجام دادم خدا با من کرده، گفته من ضامنت شدم. اما نه اینکه اگر این مستحب رو انجام ندادم من میرم تو جهنم. بعد تو لسان این روایت هم اگه من این مستحب انجام ندارم دیگه این عهد رو ندارم، این ضامن بر بهش رو ندارم، ممکنه برم تو جهنم، ممکنه آمرزده بشم، درسته یا نه؟ خب این دلیل بر نیستش که این ترکش معصیته، این نماز مستحب بر حتما باید بخونم و ترکش معصیته. این همون جواب اینجا داده میشه. یعنی چطور تو بعضی جاها با مستحبات خدا عهد میکنه و ضمانت بهشت میکنه، میگه من ضامنم به بهشت، اما ترکش معصیت نیست، حرامم نیست. این هم از همین قبیله، این هم یک مستحبیه که اگه شما انجام دادی خدا ضامن بهشتت میشه، انجام ندادی میری تو جهنم. نه خیلی میرم تو جهنم، شادم نرم، به هر حال معصیت که نیستش که ترکش، که یه عهدیه خدا بهم میده به خاطر این مستحب و سنت دیگه انجام دادم، ضامن بهشت من میشه بهتر. اما تا اینو من اگر انجام ندادم معصیت کردم میرم تو جهنم، هم چیزی نیست. تو به قرینه سایر روایات هم میگیم هم چیزی نیست. کسی مثلا این عمل رو انجام نده ضمانت ندارد در بردن بهش، خدا ضامنش نشده، بعد اگر مستحبات انجام بده خود ضامن بهشتتون هم میشه، حالا ترک مستحبات که دیگه واجب نیست، معصیت که نیستش که. پس این دو تا روایت در عهد ذکر شده بود، جواب اول این مسئله است که ظاهرا حرف تمام نیست. جواب دوم، جواب دوم اینه که اصلا در این دو تا روایت ما نمیدونیم حافظ علی مواقیتهن، نه یعنی وقت اول یا هم از وقت دوم، شاید کسی که لم یحافظ علی مواقیته، نمونیه که نمازش قضا بشه، از کجا میگید اول وقت مراده؟ تو این دو تا روایت اولی که مربوط به عهد خدا بود که نگفتن اول وقت، اصلا صحبت اول وقت نکردن. بله، من حافظ علی مواقیتهن، صحبت اول و دوم وقت رو نکردن. پس این دو تا روایت دلالت بر مطلب ندارد که صاحب حدار با این سفر روایت با هم استشهاد کرده و مطلب رو فهمده. ظاهر این دو تا روایت دلالت بر مطلب ندارد. اما بریم سراغ روایت سوم که یه مقدار تندتر بود. از ارتفعت اول وقتش بیضاء مشرقه برمیگرده، اما از ارتفعت فی غیر وقتها به غیر حدودها این سودا مظلمه است. من میگه زیعتنی زیعک الله، مخصوصا اون نفرین زیعتنی زیعک الله، اون نفرین هم خیلی قوی و شدیده. ببینید این که نماز، ببینید اولا نکته اول تو روایت مرحوم شیخ نبوده، لذا بعضی ها در اصل مسئله تردید میکنن که این مربوط به اصل وقته، که نه کسی خارج از وقت خوند نمازش قضا شد اون موقع سودا مظلمه میشه، نه اینکه از اول وقت تأخیر انداخت. این یکی، این یه اشکال، این یه جواب. یعنی جواب دوم، لعل این روایت منظورش اشاره به این نکته است. بذارید من یه مثال دیگه شو بزنم. توی مصباح الشریعه مثلا داره، تو بعضی روایات دیگه هم چه بسا داشته باشه همین مضامینو. اگر کسی تکبیر بگه و فی قلبه آرزون عن التکبیر، خدا میگه که دروغ میگی، مثلا با من خدعه میکنی، تو میگی الله اکبر اما در قلبت واقعا خدا رو بزرگتر از این که توصیف بشه نگرفتی، توجه به غیر خدا داری. اگر کسی الله اکبر بگه، توجه به ماسر الله داشته باشه و فی قلبی آرزون انبتکی، تو قلبش یک آرزه بوده باشه، از خدا خطاب میشه که دروغ گفت. یه قول بعضی که میگفتن انسان ممکنه تو خود نمازش دروغ بگه. یعنی چه دروغ بگه؟ میگن وقتی که میگه الله اکبر به حقیقتش نگه دروغ. اینجور هر میکنن. آقای قاضی فرموده بود که من در مجلسم از غیبت مأمونم، از تهمت مأمونم. یعنی تو مجلسم که نشستن با رفقاشون کسی نه غیبت میکنه نه تهمت، ولی که از دروغ از کذب معمول نیستیم. این خیلی مهمه، چقدر دقت آدم باید داشته باشه که دروغ نگیم صرف مسئله کذب. فرموده بودن که کسی میداند بگوید گمان میکنم، گمان بکند بگوید میدانم. گاهی وقت آدم چیزی گمان میکنه یا همین جوریه، مثلا درجه مطلب رو اشتباه نقل میکنه، گمان داره میگه میدونم، گاهی گمان داره میگه شک دارم. اینا با هم متفاوته. خیلی وقتایی کسی میگه گمانهاشو میگه میدونم، مثلا میگه من اینجا گذاشته بودم، این که میگه من اینجا گذاشته بودم پس کجاست؟ نباید بگه من اینجا گذاشته بودم، بعد مثلا فکر کنه همین تو کلمه خودش دقیق حرف بزنه، بگه گمان میکنم اینجا گذاشته بودم یا احتمال میدم اینجا باشه، که میخواد راحت تر صحبت کنه، که مثلا یعنی دقت تو کلمات اینه. با سر همین هم بحث میشه و جدل میشه خیلی اوقات. میگه اینجا گذاشته بودم، میگه نخیر نذاشته بود، احتمال میدم اینجا گذاشته بودم. احتمال که گفتی هم با گمان میسازه، هم با شک میسازه، هم با احتمال قلیل میسازه. این کلمه احتمال میدم و اگر به کار ببره انسان از کذب خارج میشه، اگر کلمه احتمال رو بگی از کذب خارج میشه. نمیگه احتمال میدم، همجوری میگه گمان، میگه اینجا گذاشته بودم با قاطعیت، بعد معلوم میشه دروغ. اینه که فرمودن تو مجلسم از دروغ ایمن نیستم، یعنی دروغ خیلی واقع میشه. و یه بند خدایی که خیلی بصیرت بازی هم داشت و گفت پنج مرتبه لا اله الا الله که میگفت، میگفت در دیوار شروع میکنه به لرزیدن. خب یه ده روز به نظرم اشتباه دارم، 10 روز کسی دروغ نگه چشمش باز میشه. ببین چقدر انسان خودش توجه نداره، ممکنه خلاف واقع حرف بزنه. 10 روز کسی دروغ نگه، مواظبت داشته باشه 10 روز، همین کذب در صلاتش خودش کافیه. حالا اون یکی که کذب خارو نگاه بکنی تو صحبت کردن چقدر دقت نداره. ببینید ما تو روایات یه همچی بابی داریم، نور صلات گرفته میشه. وقتی که نماز رو در یک وقت دیگه میگه، این صلاتش اون نورانیت رو نداره. وقتی نورانیت نداشته باشه میشه سودای مسلمه، سودای مسلمه است. اون زیعتنی زیعک الله که میگه تو هم اول وقت داره دروغ میگه، حواسش به دنیاست، میگه زیعت، اونجا میگه کذب کذب، دروغ گفتی، کذبت، درسته نه؟ خب پس این تعابیر داله بر حرمت نیست. نور که نباشه میشه سودای مظلمه. خب باید یک کاری کنی نمازت نور داشته باشه، نماز با حضرت که متصل میشه نور داره. وقتی که در وقتش خونده نشد خب نور نداره. حالا در وقت دوم هم بوده باشه، ما فرض رو بر روایت کافی میگیریم. چرا؟ چون بر اختلاف نسخه بین کافی و شیخ، کافی مقدمه. این یادتون باید یه قاعده، در تمام جایی که نسخه مرحوم کلینی با نسخه شیخ تعارض پیدا کردن، ملاک نسخه مرحوم کلینی تقدم داره. هم تقدم زمانی داره، هم که کلینی در ضبط احادیث عزبت از شیخ طوسیه. شیخ طوسی هم فقاهت داشت، هم مرجعیت داشت، خیلی دایره کارش وسیع بود. مرحوم کلینی در عصری که قریب تر بود به عصر معصومین، نسخ هنوز مثل نسخ شیخ طوسی نبود که هی بگیم اختلاف نسخ پیش میاد. تو این سه طبقه با هم فرق داشته. مرحوم کلینی در طبقه نوح رجاله، در عصر غیبت صغراست، در عصر که نواب اربعه بودن، هنوز این کتب بعدنا هی نوشته شد، اختلاف نسخ وارد شد. مرحوم کلینی از دو جهت نسخش اولاست، یکی این که خودش عزبته، دو اصل بین دوتا نسخه اندت تعارض اینه که اون نسخهی که کلمه رو ندارد سقط شده باشه. مرحوم کلینی آورده اوشون نیورده، بس از این جهت هم اصل موافقه با مرحوم کلینیه. هم خودش عزبته، هم نسخه مرحوم شیخ. اگر هم شیخ در حد مرحوم کلینی بود، بازم حق با مرحوم کلینی بود، ما به نسخه مرحوم کلینی اعتماد میکردیم، چون که نسخه مرحوم کلینی چیه؟ علاوه بر عزبتیت واجد او فاقده، همیشه واجد بر فاقد مقدمه، فاقد هم میشه بر اشتباه نسخ. پس نسخه مرحوم کلینی مقدمه، الا اینکه دلالت تمام نیست، دلالت این مطلب تمام نیست. این به خاطرتون باشه، دلالت تمام نیست. چرا؟ چون این مسئله که زیعتنی زیعک الله تو نماز اول وقت هم میتونه بوده باشه، و اون سودا مزلمه بودن یعنی نورانیت نداره دیگه. سودا مزلمه هست، این نورانیتش گرفته میشه. دال بر حرمت نیست هیچ کدوم از این دوتا عبارت، نه اون سودا مزلمه بودن و نه اون مسئله زیعتنی زیعک اللهی که گفتن. یعنی اگر کسی بتونه تکبیرات الاحرام حواسش رفت به دنیا، فقط نمیگه آقا حرام، یه گناه، یه عقاب، این نیست عقاب، نعمت بزرگی و نور بزرگی از دست دادی. فرق هست به اینکه یک کسی امر بزرگی از دست داد، یه سرمایه مثلا 100 میلیاردی داشتی از دستت رفت، این سرمایه 100 میلیاردی که داشتی از دستت رفت دیگه هیچ شد، فرصتی داشتی از دستت رفت. این فرق داره تا اینکه عقاب اومد سراغت. این فرق سرمایه از دست دادی، نه اینکه عقاب میشی زندانت میکنن، اون موقعی که ور بشی کردی. اینجا سرمایه رو باز از دست میده، سرمایه میتونست به دست بیاره، معامله میتونست به دست بیاره که تو این معامله 100 میلیارد تو این قسمتش به دست بیاره، 100 میلیارد تو اون قسمتش به دست بیاره، از دستش رفت، یه فرصت بزرگی از دستش رفت. این غیر اینه که ورشکستی مرنه تو زندان، فرقش تو اینجاست. این روایت از این قبیله، نوری رو میتونی به دست بیاری نیاوردی، این مسئله است. زیعتنی زیعک الله میگم تو تعابیر سنن هست، تو تعبیر رعایت توجه در صلات هست. پس رعایت اول وقت اینقدر اثر داره، نورانیت داره، اگر رعایت نکرد یک نوع تضییع صلاته، باعث میشه خود آدم ضایع بشه. نمازت که ضایع شد خودش هم ضایع میشه دیگه، انسان به بطلان نمازش خودش هم ضایع میشه. به چه درد میخوره آدم؟ به درد اون ارتباط با حق میخوره. وقتی نمازش ضایع شد بقیه کارهای روزش هم ضایع میشه، کمون که کارهای روز توی نماز اثر داره. مراقبه ای که انسان تو روز داشته باشه تو نمازش اثر داره. یعنی این ربط داره صلات با بقیه اعمال. تو بقیه اعمال مراقبه میکنه، تو نماز نگاه میکنه میبینه که خیلی توجهش بالاتر رفت، میبینه این نماز نماز شد. تو کارهای دیگه به قول بهجت میگفتن مواظبت بر نماز، به اینی که تو تمام ساعات روز در خارج نماز مراقبت بکنه. این مواظبت در خارج نماز مقدم است بر نماز. طرفین تو هم تأثیر دارن. یکی از این نکته هایی که میگفتن آقای بهجت به عنوان مقدمات نماز تو سایر ساعت روز بود. تو سایر ساعت روز شما باید مراقبه برای نماز داشته باشی، مواظبت داشته باشی برای نماز که من چند ساعت دیگه میخوام نماز بخونم این کارو نکنم اون کارو. مثل کسی که شما میخوای بری پیش اهل معنا از تمام ظاهر و باطن تو خبر داره، اون روزی که میخوای بری خیلی مراقبی، مثلا خطایی نکنم تا میرسم بهش، مثلا این پرونده عمل من جلوش باز استغفار میکنه، همین جور. این هم همینه. نماز میخواد بره انسان حضور حق تعالی، حضور اهل بیت علیهم السلام. حالا فکر میکنه فقط خدا اهل بیت، نه، خود اهل بیت هم نظر میکنه. تو این نماز بعد تو ساعات روز مراقبه داشته باشه، تو نمازش اثر میذاره. خب این جزء سنن نمازه، جزء واجبات که کسی ذکر نکرده که، درسته؟ اما سننیه که اینقدر تاثیر داره که نبوده باشه نماز تاریک میشه. نبود این امور نماز تاریک می، تاریکی شد میشه سودا مسلمه، نمیبینی، هیچ نور نداره. نماز بعضی از مردم نور نداره، اما نماز برای بعضی ها اینقدر نور داره اگر این نور رو محافظت بکنه روشن میشه اطرافش. این نور فقط نور نماز رو محافظت کنه واسه بشه از بین نره، نور نماز رو انسان مراقبت بکنه از بین نره. پس اینم ربط سوم ظاهرا دلالت بر مطلب نداره، این مربوط به سننه. تا ان شاء الله فردا. صلی الله علیه و آله.